بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 123، مورخ 29/8/86.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. احتمال دوم این است که فإن زدت فبحسب جزء عقد و تملیک بالفعل نمی باشد، بلکه مجرد شرط و یک تعهد است که در ضمن عقد مطرح شده است، به این معنا که اجاره و تملیک بالفعل فقط به ماه اول منفعت و سکونت تعلق گرفته، در کنار این تملیک فعلی یه تعهدم داره. موجر میگوید شرط و تعهدم این است که به تو اجازه میدم هر مقدار مازاد بر این اجاره که نشستی به حسبه، مثل همون اجاره، یعنی کل شهرین به دیناره. نتیجه این می شود یک عقد داریم و یک شرط که در ضمن عقد مطرح شده است، و اگر مستأجر قبل تو رو گفت هم عقد و هم شرط رو پذیرفته است. خب اگر چنین باشد این عقد، باید هم حال عقد و مشروط رو حساب کنی، هم حال شرط رو. مشروط که خود عقد باشد، اون اجاره و تملیک بالفعل در ماه اول، اگر قرینه داشته باشیم بر این که
اون ماه معین است، ماه محرم است مثلا، یا اگر انصراف و ظهور داشته باشه در ماه اول، یا حداقل بگید هر عقدی ظهور داره در فوریت، خب در نتیجه ماه اول نه جهالت داره نه غرر داره نه ابهام داره، به نفسه اگه از ناحیه شرط دارای مشکل نشود، خود به خود این عقد تمام است و مقتضی صحت موجود، مانع مفقود است. و اما نسبت به شرط فإن زادت و به حسبه، که تملیک نیست و یک تعهد است در کنار این تملیک، این شرط بلا شک مجهول است. چقدر زیادتر بنشینه معلوم نیست، یک ماه، دو ماه، ده ماه، پنج ماه، شرط مجهوله. اینجا دو نکته باید بررسی بشه. نکته اول، آیا شرط مجهول به نفس فاسد است و صحیح نیست یا نه صحیح است؟ حق در مسئله این است که ولو ما در بعضی از عقود بگوییم مطلق مجهولی موجب فساد عقد است، مثل باب اجاره که بعضی به خاطر روایت ابو ربیع شامی میگن جهالت مبطل اجاره است، الا اینکه در این موارد دلیل خاص علی فرض تمامیت میگه مطلق جهالت مبطل، اما نسبت به شرط ما دلیل خاص که نداریم، جهالت مطلقا موجب فساد شرط است. بله، اگر جهالت در شرط موجب غرر و خطر باشه، به نحوی میشه اقلا اقدام بر این تعهد و بر این شرط نکنن؟ آنجا میگوییم دلیل المؤمنون عند شروطهم شامل این شرط نمی شود، چون شرط غرری و خطری هست. و این دلیلم می گوید مؤمنون عند شروط عقلائیشون ثابت قدمه.
برای چی الان داریم همین رو تحلیل میکنیم؟ باید دلیل بیارن، باید دلیلی اقامه کنن که فلان شرط تحت المؤمن عند شروطهم داخل نیست. به عبارت اخرى باید مخصصی باشد، مقیدی باشد، این شرط رو از تحت المؤمن عند شروطهم خارجش کنه. اون مخصص چیه؟ اون مخصص یا باید دلیل خاص باشد که اون دلیل خاص بگوید از شرط المجهول و فاسده مطلقا، چه موجب ضرر باشه یا نباشه. آقای حکیم اشاره خواهید کرد در جامع الشتات مرحوم میرزای قمی که میفرمایند این شرط مجهول فاسده است، خب باید دلیل برش اقامه کنن. دلیلشون چیه؟ بیارن دلیل بیارن. خب صرف جهالت که دلیل نمیشه که. ببینید در بحث عقد ما تحلیل کردیم، در عقد که اونجور باشه در شرط به طریق اولا چنینه. گفتیم عقلا جهالتی رو مضر میدونن که خطر و ضرر باشه، یعنی به عبارت این اخرى جهالتی که ندونن اینجا چقدر پول میخوان خرج کنن. اگه این باشه عقلا اقدام نمی کنن. اما اگر جهالت به مالیت و مقیاد ضرر نمیزنن، جهالت اینجوریست که کل شهرین به دینارن، میگه فإن زدت فبحسبه، یعنی کل شهرین به دینارن، جهالت در مقدار است ولی به مالیت ضرر نمیزنه. میدونه اگر این آقا یه ماه و یک روزم بنشینه به اون حساب ماه اجاره قشنگ موازنه میشه. اینجا به چه دلیل عقلا اقدام نمیکنه؟ این صرف ادعاست، این رو باید اثبات کرد. دقت کنید، بنابراین اگر شرط موجبه، اگر جهالت در شرط موجب غرر و خطر باشه، عقلا اقدام نمی کنن. اما مطلق جهالت که موجب غرر نباشه، ما دلیل نداریم که جهالت در این شرط موجب فساد شرط میشه. لذا ببینید حتی مثل مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی صاحب جواهر که مطلق جهالت رو در عقد موجب فساد عقد میدونن، در رابطه با شرط میگن دلیلی نداریم که شرط مجهولی که موجب غرر نیست سبب فساد شرط بشه. و الی ذالک اشار صاحب جواهر در عبارتی که دیروزم درش معطل شدیم، میفرماید مع انه فی الشرط الذی
شنو ده اول اغتفار فی ما لا یغتفر فی العقد. جمله اشاره به همین مطلبه. صحیحه ابی حمزه سومالی ممکنه در رابطه با شرطی باشد که ادعا بشود اغتفار در اون شرط، یعنی جهالت در شرط مغتفر، مشکلی نداره. مالا یغتفر و فل عقد، اون جهالتی که در عقد اغتفار نمیشه ازش گذشت نمیشه، یعنی جهالت مطلقه در عقد مبتله، مفسد عقده. اما در شرط ممکنه کسی ادعا بکنه بگه این جهالت مطلقه مغتفره، دلیل نداریم بر این که مانعه. این عبارت جواهر اشاره به همین مطلب داره. نتیجه این که در نکته اول میگوییم این شرط مجهول است ولی غرری نیست، چون غرری نیست ادله المؤمنون عند شروطهم این شرط رو شامل میشه و این شرط واجب الوفاست. نکته دوم الان اجازه بدید. نکته دوم علی فرض این که شرط فاسد باشه به سبب جهالت، باز بحث است که آیا شرط فاسد مفسد عقد است یا مفسد عقد نیست. بین محققین اختلاف است. در کتاب بیت تنقیح کرده این که شرط فاسد مفسد عقد نمی باشد. پس بنابراین علی فرض این که شرط هم فاسد باشه، که ما گفتیم البته فاسد نیست، ولی این فساد به خود اجاره سرایت نمی کنه و اجاره نسبت به ماه اول صحیح هست. نتیجه این که به نظر ما اگر این جمله آجر تو که شهرم به دینار فین زاده و به حسبه مرکب از عقد و شرط باشه، هم عقد صحیح و هم شرط صحیح و تعهد واجب الوفا می باشه. البته دقت کنید مدرسه نجف مرحومای خویی در ضمن این که این احتمال رو تصویر می کنن نکته ای دارن و اون نکته این است که می فرماین تمام نزاع علما در این جمله فإن زاد فبه حسبه در صورتی است که این جمله رو جزء عقد بگیریم، که فروز گذشته اگر این جمله شرط محسوب بشه هیچ اختلافی نیست که هم شرط درسته هم عقد درسته. این کلام مدرسه نجف مورد قبول نیست، یعنی علا فرض این که شرط هم باشد اختلاف در مسئله وجود داره. شاهدش عبارت جامع المقاصد که قبلا اشاره کردیم که ایشون می‌فرماید عقد باطل است، لأن فساد الشرط یقتضی فساد العقد. پس بنابراین اگه فإن زاد شرط هم بوده باشد باز نزاع درش موجود است که این شرط جهالت داره، فاسده، شرط فاسد مثلا موجب فساد عقد است. حالا دقت بفرمایید، دو تا عبارت رو یکی از احدی از فقهاء موجود حفظه الله اشاره میکنی، یکی هم عبارت میرزای قمی رو. ببینید هم در مسئله خلاف وجود داره، هم فروع رو چجور تخریج کنید و عبارت ها روشن بشید. یکی از اعلام موجود حفظه الله عبارتش اینه، میگه لا تصح الاجاره اذا لم تتعین مدت الایجار، فلو قال آجرتو که دار شهرن او شهرین لم یسر. اینا که تمام محل بس نیست فعلا. و اذا قال آجرتو که دار کل شهرن به دینارن مهما اقمت فیها ولم یحده، گفت آجرتو که دار کل شهرن به دینار هر چقدر اینجا سکونت کردی، تحدیدم نکرد چه مقدار، ولم یحدد اول الاجاره و آخره ها، لکن علم من القرائن کون الشهر الاول منها هو المتصل به عقد الاجاره. از قرائن فهمیدیم مقصود از کل شهرن به دینار اون ماه اول، مثلا مقصود از آجرتو که شهرن به دینار همون ماه متصل به عقده، او آجرها شهرن معینن به دینار، یا گفت آجرتو که ماه محرم رو به دینار و امزاده فبه حسبه، و قال بعد اضافه کرد کل ما اقمت بعد ذالکه فبه حسبه. عبارتشون اینه، صحت الاجاره علی الازهر فی شهر الاول خاصتن دون غیره من الشهور. اجاره در ماه اول درسته، در ماهای دیگه درست نیست، باطله. خوب دقت کنید عبارتش بعدیشونه که میبینیم کاملا قرینه میشه. تا اینجایشون احتمال اول رو گرفتن، گفتن هم ماه اول هم فإنزاده جز عقد حساب میشه. اگه جز عقد باشه ماه اول درسته، عقد انحلالیست، فإنزاده ابهام داره، جهالت داره، هرچه هست نسبت به او عقد درست نیست. تا اینجا بحث اجارهه که همه اجاره فرض میشه. بعد اضافه میکنن محل بحث ما احتمال دوم، الا ان یشترط فی ضمن عقد اجارت شهر الاول انه اذا سکن فیها اکثر من شهر کان کل شهر به دینار. میخوان بفرماین اگر اون فإنزاده جزء عقد نباشه، شرط ضمن عقد باشه، که این احتمال دوم ما، اگه شرط ضمن عقد باشه چجوره؟ فلا یزر و عدم تعیین المده عند اذن. اگه شرط باشه عدم تعیین مدت ضرر نمیزنه، چون در شرط جهالت مطلق مبتل نیست. لذا مبناشون اینه، اگه عقد باشه، ما در جلسات قبل گفتیم عقدم باشه صحیحه، ایشون میفرماد اگه عقد باشه ماه اول درسته بقیه ماه درست نیست، اما اگه همین انزد تفد حسبه شرط ضمن عقد باشه فلا یزر عدم تعیین المده عند اذن، عدم تعیین مدت ضرر نمیزند، شرط ارز کنم جهالت غرری نیست، لذا باطل نیست. این یک نظریه که تطبیق کنید برای مطالبی که گفتیم. نظریه دوم، عبارت
مرحوم میرزای قمی رو در جامع الشتات جزء سوم صفحه 468 ببینید. بعضی از دوستان قبلا در مباحث قبلی راجع به جامع الشتات تحقیق کردن، دوستانی که تحقیق نکردن جامع الشتات چه کتابی است، میرزای قمی چگونه نوشته، آثار و فوائدش چیه، یک صفحه بنویسن به ما بدن. کتاب جامع الشتات از کتابایی است که بسیار بسیار به فقیه فقاهت میده، فارسی عربی مخلوط استفتاءات مرحوم میرزای قمی هست، کتاب بسیار جالبی است. گاهی به ما توصیه میشد یه وقتایی تابستون‌ها این کتاب رو مباحثه بکنیم. کتاب فواید زیادی داره، دوستانی که کار نکردن کتاب رو ببینن، چه کسی تحقیق کرده کتاب رو، محقق کیه، چند جلده، در چه مباحثی کتاب بحث داره. یک صفحه از این کتاب بنویسن و کتاب شناسی کنن بیارن تا ما هم استفاده کنیم. عبارت میرزای قمی رو ببینید، عبارت هم فارسیست در جواب یک استفتاء: و اگر زائد بر یک ماه را از باب شرط دانیم، فان زدت به حسب شرط باشه، اگر زائد بر یک ماه را از باب شرط هم دانیم، جهالت شرط منشأ بطلان آن است. میفرمان شرط جهالت داره، شرط جاهل خودش باطله و بطلان شرط مستلزم بطلان عقد است. دقیقا در مقابل این نظریه که از این محقق خوندیم و ما انتخاب کردیم، میرزای قمی میفرماید اگه زائد بر یک ماه شرط باشه، شرط مجهوله، شرط مجهول خودش باطله، بطلان شرط هم مستلزم بطلان عقده، کل عقد اجاره باطل میشه. آجر تو که شهر به دینار و این زدت به حسبه، اگه شرط باشه، مرحوم محقق قمی میفرماید مطلقا هم عقد هم شرط باطله. پس اینا رو مقارنه کنید با هم، وجوه این اختلاف فتاوا در مسئله روشن میشه. دقت کنید با ذکر این مطلب، فروز مهم در جمله مبتلا به فراوان بین مردم روشن شد و به نظر ما این جمله عقد باشه و چه شرط باشد، در هر دو صورت اجاره صحیح و مشکلی نداره. به عرف اگه انسان مراجعه کند با فحص و جستجو به این نتیجه میرسد که جمله فإن زدت فبحسب شرط است، نه اینکه تملیک بالفعل جزء اجاره بوده باشه. البته اگه کسی تملیکم بکنه اشکالی نداره بالاخره. اصلا نزاع نمیشه. کجا؟ اولا نزاع نمیشه. ولی چی نزاع بشه؟ فإن زدت فبحسبه. آقا صاحب هتله، درست؟ طرف میاد میگه آقا امشب میخوام این اتاق اجاره کنم. یه بسیار خوب، امشب اجاره کن به 10,000 تومان، بیشترم موندی به همین مقدار. حالا اونا دیگه بحث دیگره. اگر اون آقا استمرار نداشت، اجازه بدید، اگه استمرار نداشت، ببینید مردم اگه نزدیک عید نوروز باشه، 2 هفته دیگه زمان عید میه شروع میشه، وارد همین هتل ها مسافرخانه ها بشیم، خودش میگه آقا تا فلان تاریخ باید اتاق تخلیه کنی. ها بحث این اگه نگفت المؤمنون عند شروطه، اگه نگفت این زده تا به حسب شرط دست مستاجر پنجا شبم اونجا بمونه، آقا با تعهد به شرطش داشته باشه. اینا دیگه ببینید اینکه نزاع بشه اوکلا بلا شک اقدام میکنن، شاهدش هم الان همین بازار امروزه. برید به هر هتلی مسافرخانه ای سر بزنید ببینید وضعیت چجوره. اگه شب چهارشنبه یا هتلای قم شلوغ شب شنبه طرف میاد بهش میگه چهارشنبه میخوای بمونی یا نه، یا ما تا سه شنبه بده اجاره میدیم مثلا. اگه امتدادش براش ضرر نداشته باشه شرط مطلق میاره، میگه فان زدت فد حسبه، هر چقدر موندی همون جور. ببینید اوغلا انجام میدن یا انجام نمیدن. نه، ظهور در استمرار داره، ظهور در استمرار، زیادی ظهور در استمرار داره. معناش این نیست که الان اتاقو خالی کردی رفتی دوباره چهار ماه بعد آمدی گفتی فان زدت فد حسبه، نه، این ظهور در استمرار داره. زیادی بر اون شب یعنی استمرار اون شب، این که روشنه دیگه. حالا دقت کنید نکته ای که مهمه، مسئله ده عروه رو بگیرید طبق اون چه در این چند روزه بحث شده تحشیه کنید خودتون. بالاخره ببینید شما هستید و این مسئله با این فروعات با این مسئله سید صاحب عروه چه بکنید، بالاخره چه جور تخریج کنید، احتمالات چه جور بیان کنید. مثل حاشیه آغازی ها که فل جمله اشاره به مبانی هم داشته باشید درش. عقد اول رو بگید، آجرت که کل شهرن به دینار، وضعیتش چه جوره، با اشاره به مبانی. عقد دوم رو بگید، آجرت که شهرن به دینار، فان زدت فد حسبه، طبق مبانی. بالاخره در عرض 5-6 خط تخریج فقهی کنید مسئله رو و در ذیل بحث اضافه کنید. مرحله دوم بحث این است که مشهور علما که با عقد اجاره یا با شرط نتوانستن صحت این مسئله رو اثبات کنن، از طرفی میبینن بالفعل مورد ابتلای مردم است در اجاره اماکن موقت کاروانسراها، منازل، هتل‌ها، اشخاص، امثال ذلك، در اجاره بر اعمال و افراد در بسیاری از موارد، یک روز بیا بنایی اگه بیشتر خواستم به حسب او مثلا، امثال اینها. مسئله رو از باب اجاره و شرط نتونستن تصحیح کنن، بحث دیگری رو مطرح کردن و اون بحث این است که آیا این قرارداد غیر از اجاره قابل تطبیق بر عقد دیگری هست یا نیست. سه شیوه دیگه برای تطبیق این قرارداد مطرح شده است. شیوه اول اباحه معوضه است. فرمودم آیا این قرارداد تحت عنوان اباحه معوضه قابل تطبیق است یا قابل تطبیق نیست؟ وقت اینجا روشن میشه که ما 7-8 روز قبل اولی که مسئله رو طرح کردیم گفتیم غیر از حضرت امام مشهور همه شاید عبارت اینجوری آوردن، آجر تو که کل شهرن به دینار به انزدتف و به حسبه. امام صورت مسئله رو جور دیگه میارن، میگن اگه طرف بگه کل ما سکنتف دار کل شهرن به دینار به انزدتف و به حسبه، آیا اینجا بعد در بحث بعدی روشن میشه که اون عبارت اول ظهور در اباحه معوضه داره یا نداره، عبارت امام ظهور در اباحه معوضه داره یا نداره، اینجا روشن خواهد شد. دقت کنی در این که آیا این قرارداد با اباحه معوضه قابل تطبیق است یا نه، بین علما اختلاف است. صاحب جواهر می‌فرماید صحت این قرارداد با اباحه معوضه مشکلی ندارد، کما انه لم يبعد الصحة لو جعل من الإباحات بعوض معلومة. مرحوم سید صاحب عروه و کذا، یعنی همچنین درست این قرارداد، اذا کان به عنوان الاباحه بالعوض. حضرت امام در تحریر و صح ظاهرا لو کان المقصود الاباحه بالعوض، میگن اگه این قرارداد اباحه بالعوض باشه صحیح. در مقابل مرحوم ناینی یا حاشیه مبسوط دارن در شرح عروه، مراجعه کنید، یه قسمت عبارتشون اینه فلا و اما الاباحه بالعوض فلا یجد الانطباق علیها صحت هذه المعامله. شما این جمله رو بر اباحه به عوضم که منطبق کنید در صحت این قرارداد مفید نیست، یعنی اگر این رو اباحه به عوضم بگیرید فایده ندارد. لذا باید بررسی کنیم اباحه به عوض چه قراردادیست و آیا این قرارداد عرفی قابل تطبیق بر اباحه بالعوض هست یا نیست و علا فرض انطباق صحیح هست یا صحیح نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.